کشوریم، میخواین هممونو اعدام کنید.
دانیال داداش بریم؟
بریم داداشم. مسئولین
کودن های مردم آزاد دل، آماده باش آماده باش، ایرانمون با مردماش رسید جونش به لباش. آماده باش آماده باش، ببین حق گرفتنیه، پس بیدار باش جونم فداش، باید به جنگی تو براش. آماده باش آماده باش،
بکش کنار دست تو مفخور مزدور،
به بهونه ی حجاب دست میزنی بهش، میشکنم شاخ تو بجور. واسه ما مرگ معنی نداره، شما جونمونو نشونه رفتی، شما قاموس مادرو شکستید، شما بدجوری خراب و پستی.
ما مردمای ایران همه متحد کنار هم میمونیم، این کشورو میگیریم، از توی بی وجود ما وطنو میسازیم.
ما مردمای ایران همه متحد کنار هم میمونیم، این کشورو میگیریم، از توی بی وجود ما وطنو میسازیم.
نبود انقلاب پا برهنا، نه نون داریم و نه نای اعتراض، اگه به مسئولیم انتقاد کنیم میگیرن و میگن قصد فتنه داشت. آخه اینقدر اختلاف طبقاتی مگه میشه ببینی و نشی عصبانی؟ آقازاده هایی که پول یه ملت و خوردن و شدن یه قده سرطانی، مادری که به فکر تنفروشیه، دانش آموزی که لنگ گوشیه، پدری که دختر دم بخت داره، خدا میدونه اون تو چه حال روزیه. دلم میسوزه واسه دختر سرزمینم، از گش های ارشادی که در کمینن، از اختلاس های کمه رفته پشت حجاب، اینجوری شهید جای دنیا من ندیدم. شما دم میزنید از کدوم قانون؟ دیگه خسته شدیم از دروغاتون، دیگه بریدیم از نصیحت و ارشاد، نوش جون خودتون حقیقت اسلام. آخه دین و مذهب که به زور نیست، اعتقادات که همه یه جور نیست، اینا همه رو میسپاریم به قضاوت تاریخ، شما جونمونو به لب رسوندیم. من چیزی جز حق نه نمیگم، یاد قاضی افتادم که به هم طعنه میزد، میگفت با این شرایط جمع کن برو، گفتم میمونم و میسازم، نه نمیرم،
نه نمیرم،
نه نمیرم،
نه نمیرم. ما مردمای ایران همه متحد کنار هم میمونیم، این کشور رو میگیریم، از توی بی وجود ما وطن رو میسازیم.
ما مردمای ایران همه متحد کنار هم میمونیم، این کشور رو میگیریم، از توی بی وجود ما وطن رو میسازیم.
دست نامحرمتون رو میکشید رو تن خواهرم به اسم ارشاد، ببینین شمایید که از رابه در شده اید، همه تونه ابن شیطان. تن کتک خورده یه مادرم رو میکشی رو زمین به اسم اسلام، دم از حضرت زینب میزنه اون که نبرده بوی از خدا و انسان. اینا میخوام ببینن قلب ما آتیش گرفته، ما ققنوسیم و آتیش واسمون آینه عشق، تولد میشه از خاکستر و پرنده وحشی، همین ققنوس قوی محکم به دورت میپیچه زهاک تشنه. ما کرد و لور و گیلکی و مازنی، خراسانی فارسی ترک و عشایر آذری، از خزر تا خلیج همیشه فارس شرق و غرب ایستاده ایم پشت هم مثل کوه آهنی. باتون خورد میشه توی سر مادرم، لعنت به انسان اگه اینا آدمن، تجاوز به عنف میکنن به اسم دین، من به این دینی که ساختید کافرم. وجدان مرده تو دل این بیشرفا، اینا شیادن نمیشناسن عشق و وفا، انقدر دستشون به جنایت آلود است که شیطان روش نمیشه آفتابیشه این طرفا. وفادار داداشم دانیال مقدم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
می‌کنند. به حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب می‌گوییم. اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
جبی کسم من قد تو خوبی که در عجب من به گرد پادم نمیرسم بهتره که دورم نکی ازم خنده هات برای دل منه گل سرزمین وجود تو حق منه آب و گل منه با تو بهترم با تو بهترم گل فقط برای تو میخرم حرف تو به گوشم میره فقط من برای عالم همه کردم همه جس و کار دل منی دارو و قرار دل منی با تو خوب و بد واسه من یکی پاییز و بهار دل منی توش و تو بپوشون تو از همه اون نگاه تمامش مال من جاده یه خراز توی موهات باره بی تو چشام را برو برام هر قدم یه شعر واسه گفتنه قهر نکن که قهرت برای من بهترین دلیل واسه مردنه قربون گلای رو پیرنت اون چادر رنگی پوشیدنت دست اگه رسید روزی به دهن قول میدم میام و میگیرمت دست اگه رسید روزی به دهن قول میدم میام
طریق واتساپ با فردا در تماس باشید 2420 725 970 30
خستت میکنه وقتی بوی لباس این شهر حالتو به هم میزنه وقتی که مغز پروتئین خالیه مطمئن باش همون جاست که درست میشه I'm not afraid. خودت در نهایت تغییرت میکنه. وقتی دروغای اون عشقت نابودت میکنه. وقتی اگر از فال فالی هم محلوسی مطمئن باشد همون جاست که یک دربار میشه.
ترانه‌های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
Do فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
همون همیشگی ستاره دلمو کرده نشون، میبره به کهکشون عاشقی، هوای خیالمو کشون کشون، دست عشقش کل احساسمو چی، نقش چشماش روی دلم کشی، موج موهای سیاه مشقیش اومد و به ساحل دلم رسید، اومد و به ساحل دلم رسید. من از خدا چی میخوام؟ همون همیشگی. عشق و با کی میخوام؟ همون همیشگی. تلخی و شیرینی عاشقی و همه رو قاطی میخوام؟ همون همیشگی. من از خدا چی میخوام؟ همون همیشگی. عشق و با کی میخوام؟ همون همیشگی. تلخی و شیرینی عاشقی و همه رو قاطی میخوام؟ همون همیشگی. خدا چی میخوام؟ همون همیشگی. عشق و با کی میخوام؟ همون همیشگی. تلخی و شیرینی عاشقی و همه رو قاطی میخوام؟ همون همیشگی. من از خدا چی میخوام؟ همون همیشگی. عشق و با کی میخوام؟ همون همیشگی. تلخی و شیرینی عاشقی و همه رو قاطی میخوام؟ همون همیشگی. همه رو قاطی میخوام؟ همون همیشگی.
فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
همه درها من ریشه بردارنمه، جای تو عزیزم همیشه، روی جفت چشمه قول میدم از امشب کنارت بمونم تا ابد، همه چیم امیدم که یک عمر بخندی تو فقط، هر جا میری برکت دلم که شما تته با یه حرکت، نمیشه بی تو سر کرد، نمیشه با تو قهر کرد، هر جا میری برگرد دلم که شما تته با یه حرکت، نمیشه بی تو سر کرد، نمیشه با تو قهر کرد. سرم دست بکشی، حال دلو خوبش کنی، وقتش سفره عشق تو دلم پهن بکنی، برسی مثل یه ماه شبامو روشن بکنی، هر جا میری برگرد دلم که شما تته با یه حرکت، نمیشه بی تو سر کرد، نمیشه با تو قهر کرد، هر جا میری برگرد دلم که شما تته با یه حرکت، نمیشه بی تو سر کرد، نمیشه با تو قهر کرد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
شنونده ی ویژه برنامه ی رادیو فردا هستید.
ساعت 9:30. سلام شنوندگان عزیز، به پوشش خبری ویژه رادیو فردا درباره سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و هیئت عالی رتبه همراه او خوش آمدید. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این پوشش خبری ویژه. اما همونطور که پیشتر هم گفتم، بالاخره بعد از ساعت‌ها انتشار گزارش‌های گاه زد و نقیض، به طور رسمی تأیید شد که بالگرد حامل آقای ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او سقوط کرده و تمامی سرنشینان او در اثر این سانحه کشته شدند. رسانه‌های ایران به طور رسمی اعلام کردند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی، و حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، و مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، و محمد علی آل هاشم، امام جمعه تبریز، و چند تن دیگر از جمله کسانی که همراه این هیئت عالی رتبه بودند در اثر این سانحه کشته شدند. در این پوشش خبری ویژه با گفتگوها و گزارش‌های متنوعی همراه خواهیم بود و شما را در جریان جزئیات بیشتر و اخبار موثقی که همچنان در حال انتشار هست قرار خواهیم داد. اما پیش از اون همراه هستیم با همکارم کامبیز کراماتی که همینک در استودیو همراه ماست تا درباره جزئیات این گزارش و این حادثه که همینک در سرخط، در واقع در رأس اخبار هست، گفتگو کنیم. کامبیز، نخست در با این شروع بکنیم که چرا اینقدر طول کشید تایید این خبر از سوی رسانه ها؟
بله هومن، خب همینطور که گفتی در واقع بیش از 15 ساعت طول کشید، یعنی از زمانی که مشخص شد که ظاهرا حادثه رخ داده برای کاروانی که در واقع 3 تا هلیکوپتر بودن و داشتن از بازدید از یک پروژه باز می‌گشتن و بعد یکی از هلیکوپترها ناپدید شده بود که مشخص شد که هلیکوپتری است که حامل رئیس جمهور ایران بوده، بیش از 15 ساعت طول کشید تا تکلیف روشن شد که چه اتفاقی افتاده. دلیل اصلی این بودش که اولا وضعیت آب و هوایی بسیار نامناسب بوده از دیروز زمانی که این حادثه رخ داده بود. مه شدید بوده، آب و هوا اصلا مناسب نبوده، دید خیلی خیلی کم بوده برای خلبان‌ها و همینطور کسانی که برای امداد رفته بودن. مطلب دیگر هم این هستش که منطقه کوهستانی بود و جنگل‌های صعب العبوری بود و دسترسی به اون منطقه خیلی سخت بود. به همین دلیل با وجود اینکه به سرعت بعد از اینکه به اصطلاح حادثه بروز کرده بود بیش از 40 تیم امدادی به منطقه اعزام شده بودند، ولی تا ساعت دیر وقت شب موفق نشده بودند که حتی لاشه هلیکوپتر رو پیدا کنند. بعد حتی از کشورهای خارجی، از اتحادیه اروپا، از ترکیه کمک خواستند برای اینکه سیستم‌های ماهواره‌ای رو به اصطلاح در اون منطقه فعال کنند و برای ردیابی هلیکوپتری که مفقود شده بود تا اون موقع نمی‌دونستن که چه اتفاقی براش افتاده. و ظاهرا در نهایت یک پهپاد ترکیه، پهپاد نظامی ترکیه تجسسی، موفق شده بود که اولین تصاویر رو از لاشه هلیکوپتر کشف کنه و خب منطقه رو مشخص‌تر کرد. نیروهای امدادی رفتن و اوایل صبح امروز بود، شاید بیش از 15 ساعت بعد از حادثه، که بالاخره مشخص شد که بله سقوط کرده و همه کشته شدن.
خب در رسانه ها اعلام شده که علاوه بر ابراهیم رئیسی 8 تن دیگر هم از جمله سرنشینان این بالگرد بودند. درباره اون 4 تنی که جزو در واقع مقام های ارشد بودند، خب خود ابراهیم رئیسی بوده، محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز بوده، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه بوده و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی. اون 5 نفر دیگر رو هم ما میشناسیم یا اطلاعاتی در موردشون منتشر شده؟
من البته یک تصحیح بکنم، مجموعاً 8 نفر رو تا الان دارن میگن و از این 8 نفر
کلشون 8 نفر
بودن، اما از علاوه بر اون 4 مقام سیاسی و دولتی که اسم بردی، 3 نفرشون از کادر پرواز بودن دست کم، یعنی 2 سرهنگ خلبان و 1 سرگرد فنی هلیکوپتر بودن. هویت نفر 8 تا این لحظه اعلام نشده، بنابراین ما میدونیم که 4 مقام دولتی و رسمی بودن و دست کم 3 مقام نظامی.
بله، مثل اینکه اسامی کادر پروازی هم به این شهر بوده کامبیز: سرهنگ خلبان سید طاهر مصطفوی، سرهنگ خلبان محمد محسن دریانوش و سرگرد فنی بهروز قدیمی. اینا کادر پروازی بودن ولی اون دقیقا. نفر 8
مشخص نشده.
بسیار خوب. خب کامبیز، واکنش ها در داخل ایران به این حادثه چه بوده؟
خب واکنش های داخل ایران که از در واقع همون دیروز یا دیشب کم و بیش شروع شده بود، به هر حال یک ترکیبی بودش از بیم و امید از سوی مقامات رسمی کشور. حتی رهبر جمهوری اسلامی بود که در یک دیداری که داشت اعلام کرده بود که برای از مردم خواسته بود که دعا کنن برای بازگشتش، ولی در این حال گفته بود که به هر حال اتفاق خاصی هم نمیفته و که مثلا کشور سکانش در دست حکومت هست و همه چیز طبق روال پیش خواهد رفت. اما از الان که دیگه مشخص شده که رئیس جمهور کشته شده، طبق قانون اساسی بند اصل 131 قانون اساسی در واقع اعلام میکنه که اگر رئیس جمهور در زمانی که همچنان در مسند قدرت هست کشته بشه یا در فوت کنه به هر دلیلی، معاون اولش به شکل موقت وظایف و مسئولیت اون رو به عهده خواهد گرفت. البته این موضوع منوط به تایید رهبر جمهوری اسلامی هست و بعد از اون هم یک شورای 3 نفره مرکب از رؤسای 2 قوه دیگر، قوه قضاییه، قوه مقننه و طبیعتاً معاون اول رئیس جمهور، این مسئولیت رو بر عهده خواهند داشت که ظرف حداکثر 50 روز انتخابات ریاست جمهوری بعدی رو برگزار کنن. یعنی تاریخ رو مشخص می‌کنن که این تاریخ نباید بیش از 50 روز دیرتر از اون روز حادثه باشه. بنابراین بر این اساس الان آقای محمد مخبر ظاهراً به عنوان معاون اول رئیس جمهور ظاهراً اون کسی هستش که باید در واقع کفالت ریاست جمهوری رو بر عهده بگیره. فعلاً هم به نظر میاد همین اتفاق افتاده، یعنی تاییدیه رهبر جمهوری رو احتمالاً داره، چرا که جلسه فوق‌العاده دولت رو به ریاست آقای محمد مخبر برگزار شده و داشتیم امروز این جلسه رو. و اگر بر اساس همون فاصله 50 روزه بخوایم در نظر بگیریم، بنابراین تا حد اکثر 18 تیر ماه ما باید شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعدی باشیم،
مگر اینکه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً مثلا
تصمیم دیگری
بگیره یا حکم دیگری صادر بکنه. کامبیز، آیا واکنش‌های بین‌المللی هم داشتیم به این حادثه؟
خب واکنش‌های بین‌المللی هم طبیعتاً بوده و همینجوری داره بیشتر و بیشتر میاد. شاید از مجموع اولین واکنش هایی که بوده، یکی از رهبران جنبش حوثی ها در یمن بود، محمد علی الحوثی، رئیس شورای عالی انقلابی حوثی ها بوده که تسلیت گفته. در کنار اون حماس، جنبش گروه حماس یک استیتمنت، یک بیانیه رو صادر کرده و تسلیت گفته. نارندرا مودی نخست وزیر هند و امیر قطر باز از دیگر چهره‌های بین‌المللی بودند که تا الان تسلیت گفتن و همینطور نخست وزیر عراق.
بسیار خوب، کامبیز کراماتی بود. کامبیز، همچنان با تو همراه خواهیم بود. میدونم که داری امروز روز پرکاری رو داری و هم به صورت لحظه‌ای داری پیگیری میکنی که آخرین اخبار و گزارش‌ها رو در باره سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او در به اطلاع شنوندگان رادیو فردا برسونی. برای اون دسته از شنوندگانی که احتمالاً همین الان به ما پیوستند، من این خبر رو بار دیگر اعلام بکنم که رسانه‌های ایران به طور رسمی اعلام کردند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی و هیئت 8 نفره همراه او شامل حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه در پی حادثه سقوط بالگرد کشته شدند. پیشتر اعلام شده بود که علاوه بر ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز هم همراه آقای رئیسی بودند که اونها هم جزو کشته شدگان این سانحه بودند. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی که در این سانحه کشته شد، از ابتدای اعلام نام او به عنوان سکاندار دولت در جمهوری اسلامی خبرساز بود. نام او همواره همراه با گفته ها و پیشینه او در قوه قضایی بحث برانگیز بود. نگاهی خواهیم داشت، در واقع همکار ما مصطفی خلجی نگاهی داشته به کارنامه ابراهیم رئیسی در زندگی سیاسی او.
ابراهیم رئیسی سال 1339 در مشهد به دنیا آمد، شهری که از نظر حوزه‌های علمی فضایی بسته‌تر نسبت به دیگر شهرهای مذهبی ایران دارد. رئیسی پس از گذراندن تحصیلات دوره ابتدایی، دروس حوزوی را نخست در مشهد و از سال 1354 در قم ادامه داد. او در قم وارد مدرسه حقانی شد، مدرسه‌ای که بعداً بسیاری از محصلانش مناصب امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را در دست گرفتند. پس از انقلاب در سال 1359 وقتی ابراهیم رئیسی 20 ساله بود، به عنوان دادیار در کرج منصوب شد. از جمله پرونده‌های مهمی که ابراهیم رئیسی در دهه 60 در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با آن پرداخت، پرونده اعدام هزاران زندانی سیاسی است. او یکی از اعضای هیئت مرگ بود که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسین علی منتظری، قائم مقام وقت روح الله خمینی، دیدار کرد. منتظری در این دیدار گفت که نام اعضای این هیئت به خاطر این اعدام‌ها در میان جنایتکاران تاریخ نوشته خواهد شد. از آن سال به بعد، هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان 67 که خونین‌ترین تصفیه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایی نام بردند، ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چنین مأموریتی عامل رشد و ترقی رئیسی شد. او در دهه‌های پیش از ریاست جمهوریش، چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه در نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئیس قوه قضاییه و همچنین ریاست این قوه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های شبکه قضایی ایران بود. اما از سال 1394 به موازات زندگی قضایی، زندگی سیاسی او نیز وارد مرحله تازه‌ای شد. او در آن سال با حکم علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد. پس از دو سال وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد، اما شکست خورد و بار دیگر در سال 1400 وقتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، توانست پیروز این میدان شود.
کشور که این شرایط شایسته ملت بزرگ ایران نیست و حتما این شرایط در زندگی مردم باید تغییر پیدا کنه.
در سالهای اخیر منتقدان و مخالفان حکومت ایران به دلیل نقش داشتن رئیسی در اعدامهای تابستان 67 از او به عنوان آیت الله اعدام یا آیت الله قتل عام نام بردند، اما رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان او را سید محرومان خواندند. سازمان عفو بین‌الملل که در زمینه نقش رئیسی در اعدام هزاران زندانی سیاسی تحقیقات گسترده‌ای انجام داده، پس از انتخاب او به ریاست جمهوری ایران خواستار پیگرد کیفری رئیس جمهور ایران شد. رئیسی همچنین به دلیل جرایم حقوق بشری مورد تحریم‌های غرب قرار گرفت، اما او در واکنش به این اقدامات نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی را به حمایت از تروریسم و حتی دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد.
دست به یک توطئه دیگر زدند، پروژه آشوب و اغتشاش را کلید زدند. تصور کردند با پروژه آشوب و اغتشاش می توانند.
رئیسی در سرکوب اعتراضات 1388، اعتراضات متعدد دهه 90 و نیز سانسور مطبوعات و اینترنت نیز نقش داشت، هرچند که خود مدعی است هیچ روزنامه یا سایت اینترنتی در دوره او توقیف یا مسدود نشد.
نگاه مصطفی خلجی بود به کارنامه سیاسی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، که همراه هیئت عالی رتبه‌ای که در سانحه سقوط بالگرد کشته شدند تهیه شده بود. اما در همین باره، یعنی درباره درگذشت ابراهیم رئیسی، علی افشاری گفتگویی داشته. با رادیو فردا آقای افشاری تحلیلگر سیاسی هست در آمریکا و نگاهی داشته به درگذشت ابراهیم رئیسی، کشته شدن ابراهیم رئیسی در اثر سانحه سقوط بالگرد و تبعات احتمالی اون در عرصه سیاسی ایران. بسیار خوب. مثل این که
بگیم به طور دقیق برای جمهوری اسلامی، چون در جامعه که خب مهار رئیسی از همون ابتدا رئیس در اثر منتخب اقلیت جامعه بود، اکثریت جامعه نگاه منفی بود، داشت بیزار از اون بود. ما خب نوعی شادی یا بیتفاوتی و عدم ناراحتی رو در اکثریت مردم ایران میبینیم. خب به حال اینکه رئیسی یکی از مهره های فعال و کفالت مستمری رو در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی داشت در طول این 45 سال گذشته، او همیشه به هر حال در یک جای خودش قاضی بوده، دادستان بوده، حکم اعدام و کشتار انسان‌های زیادی رو صادر کرده در جاهای
همینطوره در و همین و در دوره ریاست جمهوریش هم نقض حقوق بشر بدتر از گذشته ادامه پیدا کرد، ولی از او به عنوان یکی از جانشینان آقای خامنه‌ای یاد می‌شد. برخی معتقد بودند که امکان داره که نظام اون رو به هر آماده می‌کنه برای اینکه جانشین آقای خامنه‌ای بشه. مرگش از این جهت چه اهمیتی داره؟
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم که به حال از یه جامعه، چون در موقعی که رئیس قوه قضاییه و چه رئیس جمهور بود، در سطوح بالاتری در اجرای سرکوب‌ها و نقض حقوق مردم سازمان یافته فعال بود. اما در حوزه حکومت خب دو تأثیر رو داره. یک، به هر حال یکی از گزینه‌ها بود و یا اینکه گزینه اصلی برای جانشینی خامنه ای بود. خب اگر این دومی باشه، خب نظام در یک وضعیت غافلگیر کننده قرار گرفته و کار راحتی برای جانشین جایگزین کردن اون نداره. اما اگر اینکه او یکی از گزینه ها بوده، خب در این صورت کار به نفع رقباش میشه که خب بینیم رقیب چندانی هم نداشت. بنابراین ممکن هستش که این کشته شدن و مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی باعث تقویت موروثی شدن ولایت فقیه بشه و تقویت حالا جانشینی چه مشتبه و یا مصطفی خامنه ای، از این لحاظ هم واجد اهمیته. در قوه مجریه این نیست که جایگزین اون نداشته باشن، ولی شاید پیدا کردن مهره مثل رئیسی که کاملا مطیع بود در برابر خامنه ای و نهاد ولایت فقیه و اون شکاف بین ریاست جمهوری و نهاد ولایت فقیه در دوران ریاست اون تقریبا پر شده بود و صفر شده بود، ممکنه کسی این گونه پیدا نشه، افراد دیگه به یک درجاتی حاشیه سازی انجام بدن. این دو مسائلی است که شاید بشه گفتش که ما در غیاب ابراهیم رئیسی میتونیم در آینده تاثیراتش رو از در این دو محور ببینیم.
و آیا احتمال میدید که شاهد به اصطلاح تشدید جنگ قدرت باشیم در لایه‌های بالای نظام در هفته‌های آینده و ماه‌های آینده؟
در هفته‌های آینده که میتونیم بشیم، چون به هر حال این یک وضعیتی که تصور این بوده که این ابراهیم رئیسی که حداقل 1404 بود حتما دو دوره‌ای بشه ریاست جمهوریش برای 1408، یعنی اون مدعیان برای بعد از اون فکر می‌کردن. حالا که این وضعیت غافلگیر کننده و غیر منتظره ایجاد شده، اون بازی اون رقابت رو زود هنگام کرده، آورده جلو، نظام هم براش برنامه نداشته، مدت زمانی هم که تو قانون اساسی پیش بینی شده کوتاه هست، 50 روز. این ممکنه یک بی ثباتی هایی رو ایجاد بکنه، ولی از طرف دیگه هم با توجه به بالادستی خامنه ای و صحبت هایی هم که امروز کرد، او اگر مداخله بکنه و به احتمال زیاد هم بعید هست که اون فرد جایگزین رئیسی به عنوان رئیس جمهور بخواد از دل یه انتخابات تعیین بشه. احتمالاً پیشاپیش اون رو تعیین میکنن و انتخابات فقط یه جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا میکنه، مثل خود انتخابات ریاست جمهوری 1400. بنابراین
که با پایین ترین مشارکت بود،
دقیقاً در طول ادوار انتخابات ریاست جمهوری کمترین بود، بنابراین انتخابات از اون دست خواهد بود. ولی شاید رقابت، چون به هر حال برای بعد از رئیسی کارگزاران نسل سوم جمهوری اسلامی دیگه علل قاعده برای ریاست قوه مجریه باید می اومدن به میدان، ما زودتر از موعد رقابت بین کارگزاران نسل سوم و دوم رو شاهد باشیم، چون به هر حال در انتخابات مجلس هم نشون داد که این صفوف اصولگرایان خیلی آشفته است، متشتته، و به هر حال حالا الان هم مثلا جدی ترین گزینه‌ای که مطرح بوده برای جایگزینی رئیسی قالیباف، خب در انتخابات مجلس با بحران مواجه شده و اون هم مشکلاتی داره. بنابراین
از جمله اتهاماتی که اتهامات فساد که باش روبرو،
بله دقیقاً فسادی که باش روبرو هست و به هر حال شاید از این زاویه سخت باشه که اون رو بخوان به عنوان رئیسی قرار بدن، ولی اگر قالیباف نباشه دیگه مدعیان در سطح همدیگه هستن و کشیدن بالای یک نفر چندان کار راحتی نیست برای خامنه یا هسته سخت قدرت.
گفتگوی گلناز اسفندیاری از رادیو فردا رو شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در ایالات متحده، درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، که در سانحه سقوط بالگرد به همراه شماری از مقام‌های عالی رتبه جان خود را از دست دادند. درباره اگر همینک به ما پیوستید، اعلام می‌کنم که رسانه‌های ایران به طور رسمی تایید کردند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، و هیئت 8 نفره همراه او، شامل حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه، در پی سانحه سقوط بالگرد کشته شدند. از جمله همراهان آقای رئیسی، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و محمد علی آل هاشم، امام جمعه تبریز بوده. از دیگر کسانی که در اثر این سانحه جان خودشون را از دست دادند، سرهنگ خلبان سید طاهر مصطفوی، سرهنگ خلبان محسن دریانوش و سرگرد فنی بهروز قدیمی، کادر پروازی این بالگرد بودند. و درباره هویت فرد دیگری که سرنشین این بالگرد بوده و در اثر این سانحه کشته شده، هنوز اطلاعاتی منتشر نشده. اما این واقعه، این سانحه، همچنان که انتظار می رفت، بازتاب گسترده‌ای هم در شبکه‌های اجتماعی داشته در بین کاربران ایرانی. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم مهران کریمی که واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده. مهران، اونطور که من دیدم در شبکه‌های اجتماعی، حالا در ایکس یا همون توییتر سابق یا در اینستاگرام یا در جاهای دیگر، بیشتر واکنش کاربران ایرانی به ظاهر با قربانیان این حادثه همدلانه نبوده.
درست میگی هومن، و یه نکته‌ای که به نظر من اومد در شبکه‌های اجتماعی، در پست‌های مربوط به خبر مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و تیم همراهش، هشتگ هایی هم که بیشتر به چشم میاد، هشتگ هایی مثل اعدام های دهه 60 هستش، مهسا، ژینا امینی هستش، زن زندگی آزادی و حتی توماج صالحی. و تعدادی از کاربران هومن در شبکه‌های اجتماعی از زمان انتشار خبر سقوط بالگرد مستقیم و غیر مستقیم ابراز خوشحالی کردند. برخی هم حتی قبل از اینکه خبر مرگ ابراهیم رئیسی تایید بشه برای او و تیم همراهش حتی آرزوی مرگ هم کردند. و یک کاربر برای مثال روز گذشته قبل از تایید مرگ ابراهیم رئیسی، خبر مرگ ابراهیم رئیسی در پاسخ به درخواست صدا و سیما و رسانه‌های داخل ایران از مردم برای دعا در فضای مجازی نوشته که آه ملت پشتش بود، بعد جمهوری اسلامی انتظار داره براش دعا کنیم. حتی تصاویری هم هومن از آتش بازی در برخی از شهرها مثل سقز، زادگاه مهسا جینا امینی و تهران در فضای مجازی منتشر شده. شماری از کاربران با استفاده از طنز، با استفاده از فیلم‌های طنز شادیشون رو نشون دادن. تعدادی هم با استفاده از کنایه این کار رو انجام دادن. برای مثال حسین رونقی، فعال سیاسی ساکن ایران، در شبکه ایکس در حساب کاربری خودش در یادداشتی نوشته جنگل‌های ارسباران، سرزمین قله‌ها، قلعه‌های همیشه در مه، آذربایجان زیبای من، آذربایجان زیبای ایران. و تعداد قابل توجهی از کاربران ایرانی در پست‌هاشون این سانحه رو کارمای قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 و نتیجه نفرین هزاران خانواده داغدار توصیف کرد.
البته همزمان مهران، که همونطور که تو هم اشاره کردی، شماری از کاربران ابراز خوشحالی کردند بابت از بین رفتن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او. برخی دیگر هم ابراز تأسف کردند بابت اینکه آقای رئیسی در گذشته و فرصت اینکه او در جایگاه متهم قرار بگیره و در دادگاه صالحه به اتهامهاش رسیدگی بشه از دست رفته. از جمله کسانی که واکنش نشون داده حامد اسماعیلیون هست، از خانواده های دادخواه سرنگونی هواپیمای اوکراینی. و آقای حامد اسماعیلیون نوشته که مردم ایران که قربانی جنایت علیه بشریت هستند شایسته دیدن عدالتند. مهران، آیا ادامه هم داره اون چیزی که تو در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کردی؟
بله هومن، حتما، که من حتی در بخش بعدی خبری هم حالا تصاویری که منتشر شده همراه با صداهای مختلف جمع‌آوری میکنم و مخاطبانمون رو بیشتر در
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که نگاهی داشت به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به سانحه کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او در سانحه سقوط بالگرد. برای آن دسته از شنوندگانی که همینک به ما پیوستند اعلام میکنم که رسانه‌های ایران به طور رسمی تایید کردند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت 8 نفره همراه او شامل حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه در پی سانحه سقوط بالگرد کشته شدند. اما مرگ ابراهیم رئیسی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. تعدادی از کاربران ابراز خوشحالی می‌کنند و تعدادی دیگر اما از مرگ او پیش از آن که در دادگاهی عادلانه محاکمه شود و به مجازات برسد ابراز تأسف کردند. ابراهیم رئیسی از ارکان اصلی قوه قضاییه ایران در بیش از 3 دهه در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 یکی از اعضای هیئت مرگ بود. او پس از انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام کرد در مورد اعدام‌های 67 باید مورد تقدیر و تشویق هم قرار بگیرد. فرشته قاضی از رادیو فردا با میهن روستا از خانواده‌های خاوران که همسرش در دهه 60 اعدام شده در همین زمینه گفتگو کرده.
دیروز قبل از اینکه در پرسه این پخش بشه از ایران یک تلفن داشتم که بهم گفت برو شبکه خبر رو نگاه کن و من برای اولین بار فکر کنم اصلا روی این شبکه رفتم برای اینکه اخبار گوش بدم و این خبر رو که شنیدم فکر کنم یک هیجانی داشتم تمام روز و تمام دیشب و تمام حواسم به این بود که اخبار دنبال کنم، بی بی سی، شبکه خبر و رادیو فردا، و میدونی هر جایی که فکر میکردم مبادا خبری رو از دست بدم، مبادا چیزی گفته بشه که من نشنوم. لحظه اول باید بگم که یک هیجان همراه با خوشحالی بود. اون احساسی که در ابتدا دارید اینه که چه خوب که افتاد هلیکوپترشون یا بالگردشون، اما خب این احساس یواش یواش به یک منطقی وقتی که زمان میگذره، بعد یک سری فکرهایی هست که توی ذهن من به طور مرتب دنبال میشد. با پسرم صحبت کردم، با دوستام صحبت کردم، یعنی با همه کسایی که در تمام این مدت 40 سال تبعید و درگیری با زندان و شکنجه و به خصوص بعد از کشتار 67 همراه بودن با من، با پسرم، با خانوادم، با همه اون کسایی که درد در واقع این ظلم و این بیداد رو خیلی 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 از نزدیک احساس کرده بودن، و من تمام روز احساس میکردم که یک گوشم باید به اخبار باشه و گوش دیگم باید در صحبت با این آدما باشه، چون احساس میکردم که دلم نمیخواد که تنها باشم در این لحظه.
تعدادی حتی توی شبکه‌های اجتماعی هم داریم نگاه می‌کنیم ابراز خوشحالی می‌کنن، تعدادی دیگه میگن که باید جلسه دادگاهی برای آقای رئیسی برگزار می‌شد، ایشون باید توی دادگاه محاکمه می‌شد. شما چی فکر می‌کنید؟
اون لحظات اول یک حس شادی بود و تقسیمش با کسایی که میدونستم که دلم میخواد باشون حرف بزنم، اما خیلی سریع این احساس تبدیل به یک فکر شد، به این فکر که خب این مرد و رفت و بخشی از حقیقت رو با خودش برد، بخشی از اطلاعاتی رو که میتونست بده یه موقعی که اگر مقابل دادگاه قرار میگرفت دیگه قابل دسترسی نیست. بالاخره اینها اگر که یکی یکی از بین برن، در واقع اون چیزی که خواست یک دادخواهی هست که فرایند حقیقت و عدالت هستش، اون حقیقت، اون فقط با شنیدن شاهدای که شهادت میدن به وجود نمیاد، بخشی از حقیقت رو اینا با خودشون دارن، و خب در نتیجه وقتی که شما در